رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگو و در موجهای رادیوی آزادی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر برادر یوسفی هستم، میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. سلام شنوندگان عزیز
و با درود گرم و فراوان به یک و یک شنوندگان گرامی، میرزا سلیمپورم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. در آغاز مجله شامگاهی خلاصه مهمترین اخبار این ساعتی تاجیکستان و جهان در تهیه همکار ما طاهری سفر.
رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی امروز ضمن ملاقات با دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی خواستار صورت بخشیدن به همایش کشورش با این پیمان نظامی شد. دبیر کل پیمان عبدالحب خفر امروز وارد تفلیس شد تا حمایت سازمان از گرجستان را نمایش دهد که این کشور ماه آگوست با روسیه جنگید. هیئت 26 نفری سفیران کشورهای عضو ناتو به رهبری عبدالحب خفر دو روز در گرجستان قرار خواهند داشت. بازدید مذکور پیش از مناقشه گرجستان و روسیه بر سر منطقه جدایی‌خواهی است جنوبی برنامه ریزی شده بود. همزمان با ورود مقامات ناتو به شهر تفلیس، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف با بازدیدهایش از آسیای جنوبی و ابخازستان پایان داد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا اجازه دادند تا 200 نفر از ناظران اتحادیه به گرجستان فرستاده شوند. این ناظران اوایل ماه اکتبر در منطقه های امنیتی در اطراف مناطق جدایی‌خواهی ابخازستان و آسیای جنوبی مستقر می‌شوند که روسیه آن منطقه ها را تأسیس داده است. وزیران کشورهای عضو گفتند تصمیم دایر به فرستادن این ناظران به داخل آسیای جنوبی و ابخازستان در مرحله بعدی گرفته خواهد شد. عین حال کمیسیون اروپا اعلام کرد که برای مساعدت به احیای گرجستان در ظرف 3 سال آینده 500 میلیون یورو اختصاص می‌دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تحقیق معلومات جاسوسی دایر به پژوهش‌های مخفی ایران برای ساخت بمب اتمی بنابر همکاری نکردن این کشور به جای نرسیده است. در گزارش تازه این مؤسسه سازمان ملل گفته می‌شود که ایران به رغم طلب‌های سازمان غنی‌سازی اورانیوم را ادامه داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران فعلا با 3820 سنتریفوگ اورانیوم غنی‌سازی می‌کند و در حال نصب 2000 سنتریفوگ دیگر است. در واکنش به گزارش مذکور یک مقام رسمی جمهوری اسلامی گفته است که ایران همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه خواهد داد تا نگرانی های باقی مانده آن را رفع نماید. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند ضمن عملیات بازداشت یک متهم به حمله به کارمندان میلیسا یک مامور امنیتی دیگر زخمی شده است. وزارت داخله اعلام کرد که بازداشت متهم به جنایت با آنها میسر نشده است. آخرین ماه آگوست یک فرد مسلح دو کارمند میلیسا ناحیه اسفره را زخمی کرد و از جای حادثه غایب شد. مقامات تفتیشاتی میگویند ظاهرا این فرد مسلح به حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط دارد که این سازمان به فهرست سازمانهای تروریستی شامل شده است. مقامات رسمی میگویند بر اثر ترکش همزمان دو ماشین بمب گذاری شده در مرکز بغداد 12 نفر کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات انفجارها در ناحیه کراده و در فاصله کوتاه میان هم صورت گرفت. پیشتر از این حمله ها وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس با یک سفری از پیش اعلام نشده وارد شهر بغداد پایتخت عراق شد. مقامات رسمی میگویند نیروهای پاکستان روز یکشنبه در منطقه ناآرامی با جوری هم مرز با افغانستان 30 جنگجوی را کشتند که با سازمان تروریستی القاعده ارتباط داشتند. نیروهای پاکستان یک هفته باز است که با کمینگاه‌های تندروان در این منطقه با استفاده از تانک و چرخبال‌های نظامی حمله میکنند. تا کنون در این عملیات 700 نفر اکثرا تندروان کشته و 260 هزار نفر دیگر بی‌جا شدند. ارتش پاکستان میگوید طی 4 روز گذشته در جریان عملیات 200 جنگجو را نابود کرده است. پس از عملیات ائتلاف بین المللی به ضد طالبان و القاعده در افغانستان در سال 2001 صدها تن از جنگجویان در مناطق قبایل نشینی پاکستان پناه بردند. و آخرین خبر این است که به دنبال گزارش ها دایر به ورشکستگی دو بانک عظیم ایالات متحده قیمت سهمیه در بازارهای بورس اروپا و آسیا به شدت پایان آمد. بانک لیمن برادرز که بر اثر بحران مسکن در آمریکا میلیاردها دلار زیان دید امروز اعلام کرد که اعلام مفلسی و یا ورشکستگی خواهد کرد. مؤسسه دیگری عظیم سرمایه گذاری ایالات متحده مریل لینچ را که به مشکلات مالی دچار شده است بانک دیگری آمریکایی خواهد خرید. بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی بریتانیا جهت راه ندادن به تلاطم های بیشتر در بازارهای اروپایی مؤسسه های به بازارهای مالی 36 میلیارد یورو ریختند تا بانک های اروپا سرمایه کافی برای قرض دادن به همدیگر را داشته باشند.
تشکر. خلاصه مهمترین خبرهای این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکاری ما طاهری سفر شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب اصلی این ساعت مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر.
بحران گرجستان از نو ورد زبان هاست. وزرای خارجه اتحادیه اروپا مسئله اعزام 200 ناظر این سازمان به منطقه های حائل گرجستان را تصویب کردند.
اما سرگئی لاوروف در افغانستان آسیتیای جنوبی و یا عبدخوب سخیفر همراه با 26 سفیر ناتو در تفلیس چی میکنند؟
از ایواز شدن رهبری نیروگاه لیمیت برق چند ساعت می شود. محمد علی قربانوف را در کرسی رهبری نیروگاه نارک رستم زوغاکف ایواز کرد.
همچنین در این برنامه هلاکت دو مرزبان تاجیک در یک درگیری در منطقه شروباد مرز با افغانستان، خبرهای زید و نقیز درباره بازداشت یا فرار نخستین متهم به حمله مسلحانه 3 هفته پیش علیه دو افسر میلیسا در چارکوه اسفرا.
تلاطمی که اقرار ورشکستگی لیومن برادرز در وال استریت و سایر بازارهای دنیا برپا کرد و با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به سالهای طولانی زندان شدن 3 شهروند فیلیپین، آفریقای جنوبی و افغانستان از سوی دادگاه شاه منصور شهر دوشنبه. مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19 22 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. بررسی مسائل را در این نشریه مجله شامگاهی نیز از مسئله گرجستان آغاز میکنیم که امروز 15 سپتامبر دیگر باره با سرخط خبرهای جهان برآمد.
و پیش از همه به دلیل تلاش های افزاینده دیپلماتی در دور برگ این کشور، امروز وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به دنبال بازدید از افغانستان وارد آسیای جنوبی منطقه دومی جدای طلبی گرجستان شد. در همین حال دبیر کلی پیمان نظامی ناتو یا عبدخوب سخیفر در رأس یک هیئت بزرگ از تفلیس دیدن میکند و روز دوشنبه در بروکسل نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دایر شد که یک موضوع اصلیش نیز تصویب برنامه اعزام هیئت های نظارتی این سازمان در منطقه های حائل یا خود بوفری گرجستان بود. آخرین تحولات مربوط به بحران گرجستان را در یک گزارش از همکاری ما سید قاسمی قیامپور میشنویم.
مقامات اتحادیه اروپا مطمئنند که وزیران خارجه اتحادیه در نشست بروسل با مستقر شوی 200 ناظر در گرجستان موافق خواهند بود. هاویر سالانا رئیس بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا قبل از شروع نشست وزیران خارجه گفت:
عهده‌داری اول ما این است که قبل از ماه اکتبر تعدادی اعظم از 200 ناظر را مستقر کنیم تا خروج پوره نیروهای روسی از این قسمت گرجستان تامین شود.
طبق سازشی که میان رئیسان جمهوری های روسیه و فرانسه حاصل شده است، 10 روز بعد از استقرار ناظران بین‌المللی، مسکو نیروهایش را از گرجستان بیرون می‌کند. و اما این سازش خروج نظامیان روسیه از افغانستان و آسیای جنوبی را در نظر ندارد. همزمان هاویر سالانا اظهار نمود که اتحادیه اروپا برای مستقر کردن ناظرانش در این جمهوری ها نیز آماده است.
We are ready and disposed to go beyond those.
ما با نظرداشتی چگونه صورت گرفتن وضع آماده ایم و می توانیم بیرون از مسئولیت هایمان به دیگر مناطق هم برویم.
But we have to see how the situation evolves on the ground.
کارشناسان میگویند که تصمیم اتحادیه اروپا برای مستقرسازی ناظرانش در گرجستان پیام روشن بروسل به مسکو است برای پشتیبانی از تفلیس بعد از جنگ میان روسیه و گرجستان. در همین حال تلاش های غرب برای تهیه موقع واحد در رابطه با بحران تا امروز ناکام انجام یافتند. اختلاف نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو را امروز عبدخوب سخیفر دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمال بار دیگر عریان کرد. قبل از نشستی شورای ناتو گرجستان در تفلیس، سخفر اتحادیه اروپا را برای آن هدف تنقید قرار داد که رهبران اتحادیه به گفته او برای خروج نیروهای روسیه به موقع های تاش روی نزا پافشاری نکردند. او گفت که باقی ماندن نیروهای روسیه در اسیتی جنوبی و ابخازستان غیر قابل تحمل است. قبلا مسکو اعلام داشت که 7600 نظامی خود را در دو پایگاه در قلمرو ابخازستان و اسیتی جنوبی مستقر میکند. در این حال به چشم میرسد که با وجود واکنش منفی غرب به ورود نیروهای روسیه به گرجستان، مسکو سیاست خود را در قفقاز تغییر دادنی نیست. کرمل روزهای اخیر برعکس برای تامین کفالت استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی گام های نو برداشت. دیروز دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه اظهار نمود که همین هفته سازش درباره روابط دیپلماتی با ابخازستان و اسیتی جنوبی را امضا میکند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد سخنوالی شد تا که با مقامات اسیتی جنوبی موضوع افتتاح سفارتخانه روسیه در این کشور را بررسی کند. وزیر خارجه روسیه اعلام داشت که به‌زودی سازش درباره دوستی و همکاری میان روسیه و ابخازستان و اسیتی جنوبی در سطح عالی امضا خواهد شد. دیروز سرگئی لاوروف موضوع افتتاح سفارت روسیه در ابخازستان را با رهبر این جمهوری سرگئی باگاپش مطرح کرده بود. بعد از انجام این مذاکرات لاوروف اظهار نمود که از این به بعد بررسی مسائل امنیتی در قفقاز از سوی نهادهای بین‌المللی بدون شرکت اسیتی جنوبی و ابخازستان غیر ممکن است. سرگئی باگاپش در نوبت خود اظهار نمود که ابخازستان با ورود ناظران اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا به قلمرو خود اجازه نخواهد داد. او افزود که ناظران بین‌المللی باید فقط در منطقه های امنیتی در گرجستان مستقر شوند.
سفر وزیر خارجه روسیه به منطقه های جدای طلب ابخازستان و اینک به اسیتی جنوبی و بحث مسئله گرجستان در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا و اما در حالی که سرگئی لاوروف به خاطر نمایش حمایت مسکو از ولایت های جدای خواهی گرجستان دیدن میکند، یعب دهوبس خفر دبیر کل پیمان نظامی ناتو به خاطر نمایش چنین پشتیبانی از دولت گرجستان در رأس یک هیئت بزرگ عبارت از سفیران همه 26 کشور عضو این پیمان وارد تفلیس شده است. این سفر هنوز قبل از نزاع نظامی ماه آوگوست بین گرجستان و روسیه برنامه‌ریزی شده بود. تفلیس در پی این نزاع می‌خواهد هر چه زودتر به برنامه عضویت ناتو شامل شود. میخائیل ساکاشویلی روز دوشنبه در پی ملاقاتش با سخفر خواستار سرعت بخشیدن به این روند شد، ولی همکاری ما طاهری سفر که موضوع را پیگیری میکرد در گزارشش میگوید آخرین پیام بروکسل برای گرجستان و شریک راهش اوکراین چندان خوشایند نبوده است.
موقعگیری حاضره ناتو نسبت به گرجستان موقعگیری احتیاطکارانه کجدار و مریض است. بعضی از اعضای مهمی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی طرفدارند که گرجستان هرچی زودتر به نقشه عضویت به ناتو پذیرفته شود، اما بعضی دیگر از این پیشنهاد بیزارند. ایالات متحده آمریکا طرفداری به نقشه عضویت پذیرفتن اوکراین و گرجستان است، اما فرانسه و آلمان که ماه اپریل مانع این گونه تصمیم گیری در اجلاس ناتو شده بررسی را به ماه دکبر قفا انداختند حالا خاموش هستند. ولی غیر رسمی آنها اشاره کردند که اوضاع نظر به گذشته بدتر است. با قبل حالا پیمان اتلانتیک شمالی در رو برای تصمیم سرنوشت ساز قرار گرفته است. گرجستان به هر راه تلاش دارد تا ناتو را به پذیرفتنش مایل کند. رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی در آستانه نشست به قبل ناتو را ترساند که نپذیرفتن گرجستان به نقشه عضویت میتواند نشانه ترس و ضعف و به گفته وی آغازی از بین رفتن ناتو باشد. میزبانی نشست شورای اتلانتیک شمالی در شهر تفلیس یک نو برار برای رئیس جمهور ساکاشویلی است، هرچند این نشست پیش از جنگ روسیه و گرجستان در ماه آوگوست برنامه‌ریزی شده بود. هرچند در سال 2000 شورای اتلانتیک شمالی یک اجلاس خود را در اوکراین برگزار کرده باشد هم، ولی نشست نوبتی مثل خار به چشم روسیه خواهد خلید که سفیرش در ناتو دیمیتری راگوزین روز 11 سپتامبر از سفیران ناتو خواست به تفلیس نروند.
ما از ناتو خواهش میکنیم که از بازدیدهای سطح عالی به گرجستان خودداری ورزد، زیرا رهبران گرجستان چنین بازدیدها را همچون حمایت کامل سیاسی و اخلاقی خصوصا از ساکاشویلی تلقی میکنند.
ناتو و آمریکا از حامیان اصلی گرجستان آشکارا این کشور را با ابزار نظامی تامین کرده و وعده دادند ارتش از روسیه ضربه خورده گرجستان را از نو می‌سازند. مقامات ناتو میگویند تا ماه دکبر دایر به پذیرفتن اوکراین و گرجستان به نقشه عضویت یگان تصمیم گرفته نخواهد شد و هیچ کشوری غیر انقترش روسیه نمیتواند به تصمیم گیری تأثیر گذارد. ولی پسی صحنه های شورا حادثه ها دیگر نوع جریان دارند. بخصوص آلمان میگوید گرجستان و اوکراین باید پیش از پیوستن به نقشه عضویت به معیارها موافق شوند. نقشه عضویت به ناتو نقشه است که بر اساس آن کشوری نامزد به عضویت باید اصلاحات جدی سیاسی و اقتصادی انجام داده، بحث های داخلی و یا بحث های مرزی خود را رفع نماید و قادر به مساعدت به امنیت کشورهای عضو باشد. اما حالا گرجستان از گذشته دیده در این زمینه ها حالی بدتر دارد. از این رو بعضی ها در بروسل میگویند تنها تصمیم آشکارای سیاسی میتواند مسئله معیارها را یک طرف گذارد. اما این تصمیم گیری در نوبت خود برابر به اعتراف آن میشود که مسائل دوم درجه میتواند به تصمیم گیری های ناتو تاثیر گذارد. همین گونه پیمان نظامی اتلانتیک شمالی حالا در یک موقع دشوار قرار دارد که نباید به نظرها مثل سازمانی برسد که بر روسیه تعظیم میکند و از طرف دیگر هیچ یک از کشورهای عضو نیز نمیخواهند با روسیه مخالفت آشکار داشته باشند.
پیمان نظامی ناتو در راستای انتخابی برایش خیلی سخت بین زیر قنات خود گرفتن گرجستان و حفظ روابط با روسیه.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.ozodi.org.
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیراً حکومت تاجیکستان رهبریت نیروگاه برق آبی نارک را برکنار و به این مقامات اشخاص دیگر را تعیین نمود. نیروگاه نارک بزرگترین نیروگاه تامین کننده تاجیکستان با نیروی برق محسوب شده، تبدیل رهبرش در حالی صورت می‌گیرد که توزیع نیروی برق به اهالی در کشور از حالا رجبندی شده است و به گفته کارشناسان بحران شدید انرژی در پیش است. اما هدف از تعیین مدیر نو در این نیروگاه چیست و آیا در واقع بحران شدید انرژی در تاجیکستان این سال هم تکرار خواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش رحمت کریمی دولت همکاری ما در دوشنبه.
رهبریت نیروگاه برق آبی نارک، بزرگترین تولید کننده نیروی برق در تاجیکستان، در حال ایواز می شود که برنامه تجدید چرخه های آن و نوسازی این نیروگاه روی دست است. تاکنون یکی از سه چرخه این نیروگاه که از سال 73 به این جانب فعال است توسط متخصصان اوکراینی ایواز شده و تا ماه ایون سال آینده نیز قرار است تبدیل دو چرخه دیگر نیروگاه انجام شود. به منظور بالا بردن اقتدار تولیداتی این نیروگاه، برنامه پاکسازی قعریان از گل نیز در نظر است که تا کنون آغاز نشده است. همه این باز در حالی که مقامات با ادعای پست شدن سطح آبانبار نارک از چند روز به این جانب در سراسر کشور و استثنای پایتخت دوشنبه دادن نیروی برق را جیره‌بندی کردند. مقامات همچنین ادعا میکنند که آب رودخانه وخش همچنان کم شده و آبانبار نارک نظر به سالیان قبلی آب کمتر ذخیره کرده است. پولاد محیدینوف، معاون وزیر انرژی تاجیکستان:
دریای وخش، من گپ روسش در امید دوم 20-25 ساله که با انرژیتیک مشغول هستم، یکم بار من این خیل پریتوک ندیدم. کمی کمش بود 80 کوب سکند. باور کنید یک کانال میده. حالان که دریای وخش در وقت تابستون 3000، 2000 تا 4000 کوب در یک ثانیه آب میبیاد. در زمستون خنک پرسول می اومد 380-200 کوب می اومد.
با وجود افزودن یک نیروگاه برق آبی و شمار نیروگاه های تاجیکستان به عنوان سنگتوده یک، کارشناسان بخش انرژی باز هم به این باورند که بحران شدید انرژی در فصل پاییز و سرمای این سال نیز تاجیکستان را همچنان دامنگیر خواهد بود. غلامالدین سیفالدینوف، کارشناس بخش انرژی، میگوید در سال روان نیز وضعی بهتر از سال گذشته را نمیتوان انتظار داشت.
چندین بار وعده داد که این سال از پارسال دیده 5 ساعت زیاد انرژی برقی در شبانه روز همه روزه داده میشد. من به تمام باور نمیکنم. برعکس، علاوه خصوص که آب پر نکردن، پارسال سطح ضروری به برآورده بودن، این سال موفق بعضی معلومات ها یک 8-9 متر از پارسال پست است که از پارسال سیتواسی بدتر چشم دارست.
اما کمی آب رودخانه ها از یک جانب باعث پست شدن سطح آبانبارهای حوزه وخ شده باشد، از جانب دیگر کارشناسان و متخصصان مدیریت نادرست رودخانه ها را سبب دیگری ذخیره نشدن آب در آبانبارها می دانند. و به گفته این کارشناسان مسئولین میبایست وضع را پیش بینی کرده میتوانستند و برای پر کردن آب انبار نارک در فصل تابستان باید از امکانات و ظرفیت ها حدی اکثر استفاده و عمل می آمد. یوری بیالی کارشناس مسائل منطقه ای در این مورد میگوید
на неустойчивом балансе конфликтующих кланов и их клановых интересов стратегическую государственную политику проводить очень трудно.
او میگوید در شرایط ناستواری سیاست دولت که گروه های قومی و گروه های نزدیک به مقامات میان خود رقابت و هر کدام منافع خود را دفاع میکنند، دولت نمیتواند منافع استراتژیک خود را تامین کند. برای مثال این گروه ها در تولید و فروش نیروی برق و ذخیره آب انبارها که در زمان شروع آبیاری در کشورهای همسایه به مسئله مهم تبدیل می‌یابد، مقاومت می‌کنند و بیشتر برای به وجود آمدن بحران انرژی در منطقه و تاجیکستان ریسک ایجاد می‌کنند. در هر صورت با وجود به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک، فعلا در سراسر تاجیکستان لیمیت برق جاری شده است که تاکنون در اول سپتامبر عملی شدن این اقدام سابقه نداشته است و کارشناسان چنین عملی را نشانی جدی بودن تهدید بحران انرژی در زمستان می‌دانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تبدیل رهبری نیروگاه نارک در پسمنظر بحران مدوم انرژی در تاجیکستان. دو روز قبل در منطقه شورابود مرز تاجیکستان با افغانستان یک افسر و یک سرباز قطاری نیروهای مرزبانی کشور کشته شدند. گفته می شود این مرزبان ها هنگام مقاومت با قاچاقبران افغان به هلاکت رسیدند. فعلا دوستان نظامی منطقه کلاب به تحقیق حادثه مذکور پرداخته است. در این باره همکار ما مؤمن احمدی از شهر کلاب گزارش می دهد.
دادستانی منطقه کلاب حادثه زد و خورد مرزبانان تاجیک با قاچاقبران افغان را که در موضع بهارک ناحیه شورابود با وقوع پیوسته بود تحقیق میکند. طبق اطلاع رسمی در پای زد و خورد میان نیروهای قسم مرزبانی 2931 با مرزشکنان افغان، ایسایف عبادالله افسر قسم و سرباز قطاری با نام نوروز ملک کریموف در جای حادثه هلاک میگردند و پس از این آتش کشایی دو جانبه و هلاکت دو مرزبان تاجیک، مرزشکنان تا به دندان مسلح بدون یگان تلفات به آن سوی رودخانه پنج فرار مینمایند. در همین مورد مهراجدین نبات دادستان حربی منطقه کلاب ضمن صحبت گفت که حال حاضر به خاطر تحقیق این حادثه گروه کاری تاسیس داده به منطقه مرزی روان کردند. اما آقای نباتوف از شرح جزئیات بیشتر در این مورد خودداری ورزید. فعلا مفتی حساب رسمی حادثه مذکور دومین حادثه سرحدشکنی در ناحیه شورابود به شمار می رود که در پای آن دو مرزبان نیروهای مرزبانی کشور هلاک شده است. قبلا تاریخ 15 ایولی سال روان در موضع شاونی بالای ناحیه شورابود سرباز دیگری نیروهای مرزبانی با اسم عظمت اتابایف هنگام چنین زد و خورد هلاک شده بود. گفته می شود شورابود ناحیه است در جنوب تاجیکستان که با جمهوری اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرزی دارد و حادثه مرزشکنی در این ناحیه یک واقعه معمولی محسوب می یابد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
هلاکت دو مرزبان تاجیک در اثر یک درگیری در منطقه شورابود مرز با افغانستان. موضوع های تاجیکستان را در مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر با یک گزارش از ولایت سوخت ادامه می دهیم. صبح امروز مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در باره بازداشت نخستین نفر متهم به حمله مسلحانه علیه دو افسر ملی صدر ناحیه اسفره خبر دادند. آن حمله روز 28 آگوست در جماعت چورکوه اتفاق افتاده بود هر دو افسر را مجروح بر جای گذاشت. ولی مقامات در خود اسفره خبری بازداشت کدام در ارتکاب این پرونده را رد میکنند. جزئیات بیشتر را در این باره همکار ما در شمال تاجیکستان معصومی محمد رجب به دست آورده است.
خوشروز بابایف ملیسه نوبتدار اداره امور داخلی دویوم اسفره در جماعت چارکوه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی خبری بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به ملیسه های این محل را رد کرد.
دروغ اولاد، اون معلوم نیولی.
همچنین در هر دو اداره امور داخلی اسفره از حادثه زخمی شدن باز یک کارمند انتظامی ضمن عملیات بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به ملیسه ها اظهار بی‌خبری کردند. و این در حال است که وزارت امور داخله میگوید اخیراً یک گروه ویژه زود عملی تحقیقاتی این وزارتخانه ضمن یک عملیات میخواست یک فرد گمانبر در حمله به دو میلیسه اسفرا را دستگیر کند، اما وی با آتش تفنگچه مقابلت و فرار کرد. محمد الله اسدالله سروری مرکز مطبوعات وزارت امور داخله به خبرگزاری از یک پلوس گفته است ضمن عملیات بی‌برار از تیر فرد گمانبر یک میلیسه دیگر جراحت برداشت. به همین طریق تعداد میلیسه های از تیر افراد در اسفرا زخمی گشته در طی 3 هفته اخیر به 4 نفر می رسد. مقامات امور داخله در هر دو مورد حمله افراد منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در این محل را گمانبران اصلی حمله مسلحانه اعلان کرد. شخصیت یکی از حملوران از جانب مقامات انتظامی اسفرا مشخص اعلان گردیده تحت پیگرد قرار گرفته است. دو افسر میلیسه در مرکز جماعت چارکوی اسفرا در شام 28 آوگوست مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. با گفته شاهدان حال هنگامی که آنها می‌خواستند شخصیت 3 فرد شبهناک را معلوم کنند، یکی از آنها از سومکه خود سلاح بیرون آورده هر دو میلیسه را از پای زخمی کرد. در پی این حادثه در روز 5 سپتامبر به افسر میلیسه عزیز خوجه تاش خوجایف ساکن جماعت نوگلیم ناحیه اسفرا ذکریدین تورسونوف در منزل زیستش از تفنگچه آتش کشاد. و گفته ستاد امور داخلی سغد این فرد از 1 سال قبل به گمان فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت جستجو قرار داشت. در حال کنونی حملوران در آزادی قرار دارند و میلیسه های زخمی در بیمارخانه شهر اسفرا بستری می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبرهای زید و نقیز درباره بازداشت و یا فرار نخستین نفر متهم در حمله مسلحانه روز 28 آوگوست علیه افسران میلیسه در چارکوهی اسفرا. شنونده گرامی، این ساعت مجله شامگاهی اینک با آهستگی نصف می شود و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم می شوند.
وال استریت لرزید. ورشکستگی قریب الوقوع لیومن برادرز و تاثیر رسوایی این 4 بانک بزرگ آمریکا با قرب دلار و قیمت سهام.
روزی ماتم قربانیان سقوط هواپیما در ولایت پرمی روسیه. در این ثانیه همه 88 سرنشین هواپیمای بوئینگ هلاک شدند.
سرگذشت یک فیلیپینی و یک تبعی آفریقای جنوبی و یک شهروند افغان در دوشنبه. دادگاه شاهمنصور این 3 خارجی را با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان کرده است.
در ادامه این برنامه، افزایش مواد گرفتاری به بیماری دامنه در ناحیه باختر، همچنین اجلاسیه نوبتی پارلمان آلترناتیوی قرغیزستان.
و چشمانداز به آن سوی دیوارهای بلند پایگاه نادر کیهانشناسی پامیر چقلتای در بدخشان. این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه با صدای مرغوب آوازخوان جوان بدخشی طالب شاه.
یاره یا تو چرا رفتی رفتی جانانه در میخانه شمع و پروانه من در بتخانه از خود بیگانه کردی تو چرا رفتی تو مرا از خود رها کردی تو کجا رفتی و رفتی من جان جانانه در میخانه شم و پروانه
شنونده عزیز مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من براد یوسفی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا ساعت 9 و با وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا ساعت 10
و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش می شوند. این برنامه ها در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. اما مجله شامگاهی رو از اینجا با گزارش های بین المللی پی می گیریم. لومان برادرز، چهارمین بانک بزرگ سرمایه گذاری در امریکا، گفته است می خواهد ورشکستگیش را رسما اعتراف کنند. لومان برادرز نیز به محض سرمایه گذاری بیش از حد به بازار منزلی امریکا دچار رسوایی می شود. این حرف اقرار لومان برادرز نظام مالی امریکا و نه تنها امریکا بلکه باقی جهان را بلافاصله و خیلی به شدت تکان داد و باعث پایین رفتن از جمله قرب دلار در بازارهای بین المللی شد. ولی آخرین خبرهای رسیده از بازارهای اروپا هاکیست که شروع شری در بازارها با پاکرده لومان برادرز اکنون کمی فرو نشسته و دلار هم دیگر تسکین یافته، اکنون اثرات رسوایی لومان برادرز را به تدریج پشت سر می کند. جزئیات دیگر این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
لومان برادرز چهارمین بانک بزرگ امریکا اعلام داشت که تصمیم در باره مفلسی یا ورشکستگی بعد مذاکرات ناکام آید به خریداری از سوی بانک بریتانیایی برکلایز گرفته شده است. بانک از بحران ایپوتکا یا قرض برای منزل میلیاردها دلار زیان دیده است، آخرین راه نجات را در پیوستن به دیگر بانک بزرگ خصوصی می دید. شب گذشته حکومت ایالات متحده و بانک مرکزی امریکا در مذاکرات با بانک بریتانیایی برکلایز برای پیدا کردن راه نجات لیمان برادرز موافق نشدند. بریتانیایی ها گفتشون در مورد خریداری لیمان برادرز را قطع کردند. گالپری فیورچون، یک مقام این بانک، بگهی دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت که از ناکام شدن گفتشون سخت مایوس و دلشکسته است. خانم فیورچون میگوید من فکر میکنم که این واقعا تاریخ است. 158 سال تلاش و زحمت سنگین. برای من عین حال این از همه بیشتر مایوس کننده می باشد. تصمیم لیمان برادرز برای ورشکستگی باعث پایین رفتن شاخص سهمیه ها در بازارهای آسیا و اروپا گردید. صبح روز دوشنبه سهمیه های FTSE لندن 2.7%, ساس 40 پاریس 3.5% و داکس آلمان تقریبا 3% پایین رفتند. همین گونه قرب سهمیه ها در بازارهای آسیا نیز به طور چشمرس کاهش یافت. کارشناسان میگویند که اعلان رسمی لیمان برادرز برای مفلسی با ژرف‌تر شدن بحران مالی در جهان مساعدت میکند. گنس کونن یک تن از مسئولین کالونیال فرست استیت گلوبال منیجمنت استرالیا ایزور نمود که نگرانی ها از وضع سنگین اقتصادی امریکا تایید شدند و اکنون اقتصاد جهان در روبروی بحران قرار دارد. بانگاه اخبار اقتصادی بلومبرگ امروز نوشت که شروع از سالهای سیوم قرن گذشته وال استریت با این گونه شکستی بزرگ مواجه نشده بود. دیگر پیام از ژرف‌تر شدن بحران در بخش مالی امریکا خبری خریداری یکی از بانک های بزرگ کشور مریل لینچ از سوی بانک آف امریکا است. بانک آف امریکا برای مریل لینچ همگی 50 میلیارد دلار صرف کرد، در حالی که دو هفته پیش قیمت آن دست کم 100 میلیارد دلار بود. در همین حال یکی از متخصصان ورزیده بخش مالیه جهان و سابق رئیس بانک مرکزی امریکا آلن گرینسپن روز یک شنبه اظهار نمود که بحران چون بحران امروز در 100 سال یک بار رخ می‌دهد. همزمان او امکان ادامه ورشکستگی در بخش بانکی امریکا را بعید نمی‌داند. از نگاه او وضع فقط بعد از قطع پایین رفتن قیمت منزل در بازار امریکا به اعتدال می‌دراید. در همین حال کنسورسیومی عبارت از 10 بانک بزرگ جهان به خاطر کمک به شرکت های مالی در رفع عاقبت های بحران 70 میلیارد دلار جدا کردند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس به این کنسورسیوم بانک آف امریکا، برکلایز، سیتی بانک، کردیت سوئیس، دویچه بانک، گولدمن ساکس، جی پی مورگان، مری لینچ، مورگان استنلی و یو بی سی شاملند. گفته می شود که هر یکی از عضو کنسورسیوم در صورت تهدید ورشکستگی می تواند از مبلغی برای خزینه مشترک جدا شده، یعنی از 70 میلیارد دلار 31 را استفاده کند. در همین حال کارشناسان با پایین رفتن قرب دلار بعد از ورشکستگی لیمان برادرز با نظر شبه می نگرند و می گویند که تأثیر این ورشکستگی برای پول امریکا ناچیز خواهد بود. با تایید این گفته ها امروز قیمت دلار در برابر یورو کمی افزایش یافت و اگر صبح 1 یورو برابر با 1.44 دلار بود، پس بعدنان تا 1.42 دلار پایین رفت.
اقرار رسوایی لیومن برادرز چهارمین بانک بزرگی سرمایه گذاری امریکا و اکنون از ولایت پرمی روسیه که امروز به یاد 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ روزی ماتم داشت. این هواپیما که از مسکو پرواز میکرد صبح یکشنبه در لحظات فرود آمدنش در فرودگاه پرم سقوط کرد. علت اصلی سقوط هواپیما نواقص فنی دانسته شده است. مقامات میگویند هویت قربانیان را تنها توسط تشخیص سفیده یا خود DNA میتوان شناسایی کرد و فعلا به این کار شروع کردند. باقی جزئیات را همکار ما محمد رحیمی سیدر از مسکو گزارش میدهد.
در مراسم ماتم روز دوشنبه در پرم روسیه به یاد 88 نفر کشته شدگان سقوط هواپیما، تاجیکان مقیم منطقه هم شرکت ورزیدند و به پیوندان هلاک شدگان تسلیت عرض کردند. رئیس سازمان اجتماعی تاجیکان مقیم پرم رحمت الله مزاریف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد مهاجران تاجیک مقیم استان خود را غمشریک نزدیکان هلاک شدگان می حسابند و به قدر توان به آنها کمک کردند.
خویشاوندان و نزدیکان اون شخصانه که در نتیجه این فلوکت نزدیکان خود را تلف دادند در خصم مدنیت کشور پرم برای اونها شرایط فراهم آورده است. ما هم تعزیه خود را با این شخصان بیان کردیم و با اونها خوراکی گرم که در آشپزخانه ملی خودمون تیار کردیم و خویشاوندان اونها که از دیگر شهرها آمده‌اند مخصوص با شهروندان خارجی کمک مالی رسوندیم.
رئیس سازمان تاجیکان مقیم پرم همچنین خبر داد که در بین هلاک شدگان شهروندان تاجیکستان نیستند. در استان پرم روز دوشنبه پرچم روسیه به رسم ماتم افروخته شد و رادیو و تلویزیون برنامه‌های سرگرم کننده را متوقف کردند. نماینده رسمی کمیته بازرسی روسیه ولادیمیر مارکین اعلام کرد روایت مقدماتی فلاکت خرابی محرک دانسته شده است، اما نتیجه های نهایی پس از آموزش جعبه های یادداشت اعلام خواهد شد.
Исследуются различные версии случившегося. В настоящий момент в качестве основной рассматривается версия технической неисправности самолета.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه اعلام کرد نشانه های عمل تروریستی در محل سقوط هواپیما آشکار نشد. بنا به گزارش وزارت حالات های اضطراری روسیه کارهای جستجویی در محل سقوط هواپیما در پرم روز دوشنبه انجام یافت. در این کار 1800 متخصص شرکت کرد. هواپیمای بوئینگ 737 منصوب به شرکت هواپیمایی ایرفلوت نورد که شب 14 سپتامبر از مسکو به پرم پرواز انجام می داد در حاشیه شهر پرم ساعت 3:21 دقیقه وقت مسکو سقوط کرد. در پی این فلاکت 88 نفر با شمول 7 کودک، 21 ادبای خارجی و 6 نفر حلبانها هلاک شدند. پیوندان هلاک شدگان که به پرم آمدند برای تشخیص هویت کشته شدگان خون می سپارند، زیرا به طرز دیگر شناختن جسدها امکان ندارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
روزی ماتم 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ در ولایت پرمی روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرگ در موج کوتاه و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه 3 شهروند خارجی را برای دوره‌های طولانی روانه زندان کرده است. این افراد از فیلیپین، آفریقای جنوبی و افغانستان بوده، در قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شدند. هفته گذشته در همین دادگاه یک تبعه کشور آفریقای اوگاندا با جرم تلاش قاچاق قریب 30 کیلو هروئین محکوم به 19 سال زندان شده بود. با تفصیلات بیشتر این موضوع و همکاری ما در پایتخت تاجیکستان عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
این سه شهروند خارجی، خانم گارسیا جون گاردوسی تبعی فیلیپین، مکومگوزا ازویندین فلورا شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و خونزاده ولدی بودخوک شهروند افغانستانند که از سوی دادگاه در قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شده اند. محاکمه دادگاهی این شهروندان خارجی در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه به انجام رسیده است. صفردین تاشف دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور که بررسی این پرونده ها را به پایان برده است گفت خانم گارسیا جون گاردوس شهروند فیلیپین میخواست نزدیک 3 کیلوگرم هروئین تولید افغانستان را به کشور خود انتقال بدهد، ولی او در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی کارمندان اداره گمرک بازداشت شده و حالا با حکم دادگاه برای این اعمالش به 13 سال زندان محکوم شده است. دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت گفت شهروند آفریقای جنوبی نیز قصد داشته است نزدیک 6 کیلو هروئین را توسط راه هوایی به استانبول و سپس به یوهانسبورگ انتقال دهد، اما در ماه می سال روان در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی خادمان اداره گمرک به هنگام بازرسی جامدانش این مقدار مواد مخدر آشکار شده است.
با حکم سود ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه، شهروندان خارجی مکونگوزا از ویندین فلورا، شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان خانزاده ولادی بودخوک برای غریبخانی به دست آوردن نگاه داشتن انتقال دادن با مقصد به صحبیت کس گرد دادن واسطای نشدار گرین به مقدار مخصن کلان گناهگار دانسته شدن و شهروند جمهوری آفریقای جنوبی مکونگوزا از ویندین فلورا را به مولد 15 سال و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان را به مولد 16 سال و 6 ماه محروم ساختن از آزادی جزا تعیین کرد.
به گفته آقای تاشف شهروند فیلیپین که همه اتهامات اعلان شده علیه خود را در مرافع به گردن گرفته است، دوره زندان را در محبس نظام عمومی زنانه سپری خواهد کرد. اما همین منبع افزود که شهروندان جمهوری آفریقای جنوبی و افغانستان از حکم دادگاه ناراضگی بیان کرده اند و احتمال می رود درستی حکم را در زینه بالایی به بحث بکشند. هم شهروند فیلیپین و هم شهروند آفریقای جنوبی به حیث سیاح وارد تاجیکستان شده اند، ولی تفتیشات آشکار کرده است که انتخاب سیاحت به تاجیکستان از سوی آنها با هدف شرکت در تجارت مواد مخدر پایریزی شده است. جریان بررسی در دادگاه اثبات کرده است این دو تبعه خارجی از خانزاده ولدی بودخاک، یک شهروند افغانستان که در شهر دوشنبه زندگی می کرده است، مواد مخدر دریافت کرده اند و به همین دلیل دادگاه این تبعه افغان را برای نگهداری مواد مخدر و شرکت در قاچاق آن به 15 و نیم سال از آزادی محروم کرده است. بر پایه مواد تفتیشات نفره با نام و یا لقب حکیم که هویت و شهروندی او تا کنون نوروشن باقی مانده است، در همه این عملیات و حرکت قاچاق مواد مخدر با شهروندان خارجی اشتراک کرده است. ضمناً این چهارمین مورد جزای شهروندان خارجی برای قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان است. در دو هفته قبل یک شهروند اوگاندایی نیز با همین اتهام به 19 سال محکوم به زندان شده بود. اما از بس که تاجیکستان با این کشورها در مورد تبادل و یا استرداد محبوسان سند به امضا نرسانیده است، این افراد مهلت جزا را در تاجیکستان به پایان خواهند برد. ولی از طرف دیگر اتباع خارجی بر پایه قوانین عفو از آن گروه زندانیانند که در قدم اول بخشیده می شوند و به همین سبب بعد ادای چند سال جزا این اتباع خارجی به احتمال زیاد به وطن فرستاده خواهند شد. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه شامنصور محکوم به زندان شدن سه شهروند فیلیپین، آفریقای جنوبی و افغانستان با جرم قاچاقی مواد مخدر. و اکنون از ناحیه باختر ولایت ختلان که در این اواخر به اوج بیماری دامنه روبرو شده است. منبع‌های غیر رسمی و ساکنان ناحیه باختر میگویند در دهات موسوم به ثروت استقلال، نوآباد، بینا و تاجیک بتالیون این ناحیه شمار گرفتاران دامنه به طور قابل ملاحظه افزوده است. در ناحیه باختر به خاطر جلوگیری از خروج دامنه همچنین یک ستاد ویژه تأسیس شدند، اما مقامات بهداشتی ختلان تا کنون خروج دامنه را در این منطقه رسما اعتراف نکردند. موضوع را ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
در یک هفته اخیر یک بار 11 ساکن جماعت بهات موسوم به ثروت استقلال ناحیه باختر به گمان گرفتاری به بیماری دامنه بستری شدند. به اطلاع منابع غیر رسمی و ساکنان روستاهای باختر، در درمانگاه بیماری های سرایتی زرگر، بیمارستان مرکزی ناحیه و بیمارستان ولایتی قریه بالا، همچنین شمار قابل ملاحظه ساکنان ناحیه باختر به گمان مبتلا شوی به دامنه معالجه می گیرند. محمد شریف صدیقی، ساکن جماعت ثروت استقلال ناحیه باختر، می گوید نبره 10 سالش را به درمانگاه محلی آورده است.
اکنون به سوپ دومانه گفته است. خود اکنون منی بینی و یکی چی کامل یک. وقت میبینی است که سر دانش تر میگن آب بودی کن. سرای زمین میگن ایس میرن تشنا میخرن ای. مکتب میرن آب میخرن و مخیق نباشن ای دریا میخرن در چول میدن.
در همین حال معاونی سرپزشک بیمارخانه مرکزی ناحیه باختر امیر شروف میگوید با توجه به میزان افزایندگی بیماری های مصری در ناحیه ستاد ویژه بهداشتی تأسیس داده شده جهت جلوگیری از خروج بیماری های سرایتی کار میبرد و اما به گفته آقای اشورو چند روز اخیر تنها 6 نفر در ناحیه باختر مبتلا به بیماری دامنه شدند، اما گرفتاری بیماران دیگر به دامنه همانا تصدیق نشده است. این هم در حالی است که شرالی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان گفت وضعی به عمل آمده را ممکن نیست بحران نامید و همین حالا تنها گرفتاری 2 نفر به گفته او به دامنه ثابت شده است که نگران کننده نیست.
یگان پرابلم نیست. کمکی در اینجا در 11 تا کسان خواهد دو تا همون پاتوژن شدگی دو تا ما کسانی که دام پرد خوابانده ایستادیم تحت نظارت من بینید اما دکترها گشته ایستادیم ما یگان چیز از هیچ کس پنهان نمیکنیم.
شورالی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان بود که مسئولین مؤسسه های تبابتی را نیز امر کرده است هیچ گونه معلوماتی را اید به شماری گرفتاران دامنه به رسانه ها ارائه نکنند. در همین حال روزیگو سفر و ساکن دیگری ناحیه باختر که 2 فرزند نابالغش را به گمان گرفتاری به دامنه به بیمارستان آورده است میگوید
تست بود سیوره گفتن یکون کسل چی نباشه انا امروز آنالیزش دارفتن امروز معلوم بشه.
و اما در مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان بر این نظرند که با فرارسی موسم غنوچین پخته شماری بیماران دق نفس بیشتر شده است و مردم این بیماری را با بیماری دامنه شباهت میدهند. حکیم خدای بردیف سرپزشک مرکز واگیرشناسی ختلان در این ارتباط گفت
پیش از همه هر یک موسم سال خصوصیاتی خودش دارد گرچه که روزانه گرم باشد شبانه علاقه وضعیت سمخینه برای همه کسلی های بیماری شدید روی نفس اوج میگیرند. اکثریت بیماری که هستن و گشته و گشته دیده است همش 90% اینا بیماری شدید روی نفس هستند.
حکیم خدای بردیف سرپزشک مرکزی واگیرشناسی ختلان طبق آمار رسمی در ولایت ختلان تنها 18% اهالی از آب نوشیدنی قبه‌ها استفاده میکنند و بیش از 80% دیگر آب دریا و جویبارها را مینوشند که از منابع اصلی پیدایش و خروج بیماری‌های مصری به ویژه دامنه است. در سال جاری در ختلان 130 نفر مبتلا به بیماری دامنه شدند. گفته نیست که اپیدمی اخیر دامنه نیز ماست در جماعت زرگری ناحیه باختر در سال 2002 سر زده بود که به معلومات رسمی بیش از 1000 نفر مبتلا به این مرض شده بودند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
خروج بیماری دامنه در ناحیه باختر.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
tajik@rferl.org نشانی پشت الکترونی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نظریات خود را حتما با ما بنویسید شنوندگانی عزیز. اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر سر میزنیم به بیشکک. روز دوشنبه در پایتخت قرغیزستان اجلاسیه پارلمان اجتماعی مجلس الटरनेटیوی که احزاب مخالف دولت سازمان دادند دایر شد. این بار در اجلاس پارلمان الटरनेटیوی وضع سیاسی و اقتصادی قرغیزستان و همچنین وضع آزادی بیان در کشور بحث شده است. بازداشت سردبیر یک نشریه مخالفین و در پی تعقیبات دادگاهی رو به فرار آوردن سردبیر نشریه مستقل دفکتو مایه نگرانی های جدی درباره وضع آزادی مطبوعات در این کشور شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما میراسرار فرخانی از شهر بیشکک.
مخالفان نظام کنونی قرغیزستان میگویند که اخیراً حکومت فشار بالای دیگر اندیشان را بیش از پیش وسعت بخشیده است. عمربک تکیبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات اتمکن تا یک نشست خبری گفت که نمایندگان حزب وی از شرکت در مرکه انتخاباتی شهرداری کلن محروم کرده خواهند شد. آقای تکیبایف افسود که در همین حال حکومت به نامزدهای فشار آورده است که خود را از حزب سوسیال دموکرات اتمکن به مقام دیپوتات شهرداری نامزد پیشبری کردند.
Течение нескольких дней Сайзбек лично угрожал Демиру, что в случае, что если будет баллотироваться депутат от партии, он будет уволен.
Ба гуфтаи оқои Текебоев, аз ҷумла раиси ноҳияи Свердлови шаҳри Бишкек ба Эмил Темиров ном узви ҳизби Атамекен таҳдид намудааст, ки агар худро аз ин ҳизб номзад пешбарӣ кунад, вазифаро супорад. Вай афзуд, вале Темиров рай ашро ду накард ва худро номзад пешбарӣ намуд, ки боиси аз мақомаш барканор шудани вай гардид. Асия Сасиғбоева, раиси маркази Интербилим мегӯяд, ки ҳукумат дар арзи вуҷуд намудани чеҳраҳои нави мухолифин мусоидат кардааст. با گفته او چند قبل سردبیر روزنامه آچق سیاست یا سیاستی آشکارا بابربک جیانبکوف موعد بازداشت و استنتاق مامورین خدمات انتظامی قرار گرفت و به این وسیله صفی مخالفان را افسود. آسیا صصیق‌بایوا میگوید که بازداشت ژورنالیست جیانبکوف نشان داد که فشار بالای وسایط اخبار پرزور شده است. بابربک جیانبکوف سردبیر روزنامه آچق سیاست که نشر این روزنامه از طرف حکومت قطع شده است میگوید با گفته آقای جیانبکوف گروه جورنالیستان بارها با پریزیدنت باقیف مراجعت کردند که وضعیت را تحت نظارت گیرد و در بهبود شرایط برای خبرنگاران مساعدت نماید. موصوف افسود که این مراجعت های یگان نتیجه مثبت به بار نیاوردند. در همین حال روز دوشنبه پارلمان اجتماعی قرغیزستان نشست نوبتی خود را برگزار کرد. تأکید شد که گروه مانیتورینگ پارلمان اجتماعی بحران برق را تحلیل خواهد کرد و واقعیت حال را به مردم کشور اعلام خواهد داشت. میراسلاف فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اجلاسه پارلمان الٹرناتیوی قرغیزستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر یک گزارش از ولایت بدخشان تاجیکستان. با گفته دانشمندان تاجیک در پی امضای سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه جریانی اثرگیری فعالیت پایگاه نادر کیهانشناسی در منطقه چقالتوی بدخشان شروع شده است. پایگاه پامیر چقالتوی به دلیل عدم مبلغ گذاری تقریبا از زمان سقوط اتحاد شوروی به این سو فعالیت نداشت و مسئولینش اکنون با کسب مقام بین المللی میخواهند برای همکاری در این پایگاه نه فقط آلمان روسیه بلکه از ممالک دیگر جهان نیز جلب شوند. جزئیات بیشتر را در این باره همکاری ما در خوراق میرزا جلالی شاه جمال به دست آورده است.
در زمینه پایگاه آموزش نروی کیانی پومرچ قلتوی واقع در محل کرخرنوی مرغوب مرکز بین المللی تحقیقاتی تاسیس میابد. سردار پژوهشگوی بیولوژی پومیر اکادمیک اوغل نظرخ نظارف زور داشت که با دنبال امضای سازشنامه بین سران دولتهای تاجیکستان و روسیه در روزهای برگزاری فورم سازمان همکاری شانخای در دوشنبه الاول کمیسیون ویژه اکادمی علوم جمهوری کارهای فعالسازی این پایگاه نادر را شروع نموده است. با گفته اکادمیک علمان تاجیک نخست با همتایان روس در مورد فعالسازی پایگاه کار میبرند، اما مقام بین المللی پایگاه شرکت علمان سوئی آموزش نروی کیانی ممالک دیگر را در مورد فعالسازی و امکان برابرداری از نتایج آن استثنا نمیکند. اکادمیک اوغل نظرخ نظرف همکاری علمان ممالک مختلف را کفالت مبلغ گذاری این پایگاه نادر به خاطر فعالیت منظم آن ارزیابی میکند و گفت
موافق برنامه های موجوده در پیاده نمودن کارهای تحقیقات اینستانسیا نه فقط تاجیکستان و روسیه بلکه دیگر دولت ها از آن جمله ژاپنیا، ممکن چین، اینچنین پیش بلغاری پولشا اشتراک میکنه، اینچنین ممکن پیرو بلیویه هم در اینجا شرکت نمویند. فرانسیه وقتش بعد در این تدقیقات رو اشتراک کرده بود و حاضرن اشتراک این دولت های نمبر شده و احتمال دیگر دولت ها در این سازشنامه در این کار باید شرکت ورزند. برای خرید نمودن تکنیکا، برای دریافت نمودن بعضی اصول های خیلی نازک و خیلی قیمت بهای علمی به شرکت طرفین این کار رو پیاده کرده ممکن است.
با گفته اکادمیک متخصصان نتایج تحقیقات نروی کیانی در پایگاه پومرچ قلتوی رو برای استفاده در فیزیکای بنیادی ارزشمند می شمارند و گفت بنابر موجودیت بیشتر نروی اولترابنفش رنگارنگی و تاثیرناکی آنها در منطقه پومرچ شرقی در سال‌های 1970 تصمیم بنیاد چنین یک پایگاه آموزش نروی کیانی در اینجا گرفته شده است. از سال 1993 تا به حال این پایگاه نادر غیر فعال بوده است. کارشناسان اختلاف نظر و بحث بر سر مالک بودن به آن بین فرنگستان علوم جمهوری و اکادمی علوم فدراسیون روسیه را یکی از سبب‌های غیر فعال باقی ماندن این پایگاه نادر می‌شمارند. اکادمیک اوغل نظرخ نظرف گفت که در سند امضا شده بین سران دو کشور مالکیت تاجیکستان بودن این پایگاه اعتراف و همکاری علمان تاجیک و روس برای فعالسازی آن تاکید شده است. اوغنظر اخنظر گفت که در سالهای بیرون سیاسی دست تخریبکاران به این پایگاه نادر نیز رسیده است، اما خوشبختانه کارمندان پژوهشگاه بیولوژی پومیر توانستند این پایگاه را افس نمایند و آن را در حالت کاری نگاه دارند.
بعضی حادثه‌های به یغما بردن بعضی موادها جای داشت، لیکن این بهان درجه ای نیست که ما گوییم که آن را از نو برقرار کرده به کار درآورده ممکن نباشد.
در همین حال در پومیر شرقی همچنین یک پایگاه علمی نادر دیگر رصدخانه استروفیزیکی شوربلوغ غیر فعال و از دایره توجه بیرون باقی میماند. میرزا جلال شوجمال، رادیو آزادی، خورخ.
دوباره زنده شدن کار پایگاه نادری کیهانشناسی پومیر چخلتو شنوندگان گرامی و اینجا میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه برات یوسفی که تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردیم، بعد یک ساعت با نشر تازه با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شنونده عزیز بر خواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه گفتارهای رادیوی آزادی را نشر تازه خبرها و دو مجله آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
تو بیداری من، تو بیداری من، تو بی دور.